بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 393 سطر چهارم استاد مروی جلسه 189 مورخه 4/12/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مع أن تغيير الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا. فأحسر حاسخ مرحوم آخوند به اخبار ترجیح می باشد. عرض شد که اخبار ترجیح رو مرحوم آخوند به سه دسته تقسیم می کند. از هر دسته ای از این اخبار یه جواب خاص مطرح می کنند، دو تا جواب هم از مجموع اخبار ذکر می شود و بحث رو تمام میکنم. در بحث دیروز جواب از دسته اول اخبار بیان شد. فعلا مرحوم آخوند قبل از این که جواب خصوصی رو از دسته دوم و سوم اخبار بیان کنند، ابتدا یک جواب عام رو از همه اخبار ترجیح بیان می کنند. قبل از بیان این جواب یه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنم. مقدمه این است که در فقه موارد تعارض روایتین رو وقتی بررسی میکنیم در اغلب موارد یکی از دو حدیث متعارض ترجیح داره، یه مرجحی داره برای خودش و بسیار نادر است که حدیثین متعارضین تفاضل و ترجیح یکیشون نداشته باشه، بلکه متساوی و متعادل باشند از همه جهات بسیار اندک است. خب بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می فرمایند که این اخبار ترجیح همشون هر سه طائفه نمی توانند اخبار تخییر رو مقید کنند، به خاطر این که اخبار تخییر ظهورشون در تخییر بسیار قوی است. چرا؟ به جهت این که شما اخبار تخییر رو به دقت نگاه کنی، راوی میاد از امام سوال میکنه آقا دو خبر متعارض از ائمه برای ما نقل شده، چه کنیم؟ امام سوال نمی کنند، به تعبیر مرحوم آخوند استفسار نمی کنند، پرسجو نمی کنند که آیا راویان این دو خبر یکی اعدل از دیگری هست یا نیست، آیا یکی از این دو خبر ترجیح داره یا نداره. امام با صراحت می‌فرمایند موسع علیک به ایهما اخذ، هر کدام رو دلت خواست انتخاب بکن. از این که امام اسمی از مرجحات نمیبرن، راوی هم در مقام عمل است، میخواد وظیفشو بدانه، پس معلوم میشه لازم نیست انسان به این ترجیحات عمل کند و به دنبال مرجح بگرده. پس بنابراین به خاطر جستجو نکردن امام و این که امام اسمی از مرجحات نبردند،
معلوم میشه عمل به این مرجحات واجب نیست. سوال، اگر چنین است با اخبار ترجیح چه میکنی؟ مرحوم آخون میفرمایند اگر جوابهای خصوصی ما رو از اخبار ترجیح که بعضی گذشت و بعضی خواهد آمد، اگر این پاسخها رو شما قبول نکنید، ما مثل سید صدر شارح وافیه اخبار ترجیح رو حمله بر استحباب میکنیم. میگوییم طبق روایات تخییر که امام از راوی سؤالی نکردن از ترجیحات، ما مخیریم به هر یک از این دو روایت متعارض که دلمون خواست عمل کنیم، ولی مستحب است که این مرجحات رو ببینیم. اگر یکی از این دو روایت متعارض مرجحی داشت، بهتر است اون روایت رو انتخاب کنی و به او عمل کنی. و شاهد این که مستحب است عمل به این مرجحات، اختلاف زیادی است که در روایات ترجیح وجود داره. برخی روایات یه مرجح و مطرح میکنن، برخی دو تا مرجح رو و برخی 5 تا مرجح رو. اگر عمل به این مرجحات واجب می بود، این همه اختلاف در این روایات معنا نداشت. خود این اختلاف دلیل بر این است که عمل بر طبق این مرجحات مستحب است نواجه. این یک جواب که از روایات ترجیح به طور عام ذکر می کنن. بعد می رسن به اون روایات توائف دوم و سوم تا برسیم. عبارت رو دقت کنید. بله دیگه، ببینید اگر اینا واجب می بود، واجبات ضابط منده. ببینید ما در نماز فرض کنید صدها روایت داریم، ولی این روایات مختلفه. اینطور نیست که یک روایت بگه واجب در نماز یکیه، یه روایت بگه 5 تاست، یه روایت بگه 2 تاست. نه، وقتی مجموعه پیکره روایات رو میبینیم، میبینیم همه مشیر به یک معنا هستن. لذا از همه این روایات کنار هم که میذاریم اختلافی ندارن با هم. ولی راوی میاد پیش امام عرض میکنه اما 2 تا روایت مختلفه چیکار کنم؟ امام میفرماین اونی که مخالف با عامه اخذ کن، اونی که موافق با عامه ترخ کن. یعنی مرجع فقط اینه. روایت دیگه راوی میاد پیش امام میگه دو تا روایت متعارض داریم چیکار کنیم؟ امام میفرمان نگاه کن ببین کدوم راویش عدله، کدوم اوثقه، کدوم اورعه، کدوم اسفاس. این اختلافات در ترجیح ها با اینکه ائمه در مقام بیانم بودن معلوم میشه که پس این ترجیح ها واجب نبوده و الا در اون روایت اول هم همه این مرجحات رو امام ذکر میکردن. معنا نداره در مقام عمل برای یه نفر یه مرجح بگن، برای جمع دیگر روایات دیگه مرجح دیگه بگن. این خود شاهد بر اینه که حمله بر استحباب میشه. خب اون میرسیم بهش، اون میرسیم. یکی از ادله قائلین به ترجیح اونه، در شاید بحث فردا برسیم. مرحوم آخوند پاسخ میدن، به اونجا میرسیم. عرض شد که اینجا دیگه به اصول فقه جلد دوم اول بحث تعادل و تراجیح مراجعه کنید. پاسخ این سوال رو اونجا ببینید. این ادله ثانویه است به لا طبق ادله اولی، یعنی این جعل ثانی است اصل از ناحیه شارع مقدس. به لا طبق ادله اولیه بلا شک ما یقین داریم یکی از این دو کاذبه، چون این یقین و قصر داریم هر دو تساقط میکنن. طبق قاعده اولیه اینه دیگه، به خاطر همین علم اجمالی هر دو تساقط میکنن. ولی اینجا روایات متواتر میگه قاعده ثانویه داریم، یعنی ذات مقدس حق در روایتین متعارضه این جعل ثانوی داره. جعل ثانوی اینه که یکی از این دو رو من برای شما حجت قرار دادم. حجت یعنی چی؟ یعنی یا منجز یا معذر. یعنی اگر مطابق با واقع بود شما به یکی از این دو خبر متعارض عمل کردی، خدا ثواب واقع رو بهمون میده. اگرم این روایتی که ما انتخاب کردیم عمل کردیم مخالف با واقع بود، در پیشگاه خداوند عذر داریم، ما میشه معذر. پس این به خاطر ادله ثانویه است، بلا طبق ادله اولیه مطلب همانه. مرحوم مظفر پاسخ این اشکال را در اول بحث تعادل تراجی بعد از بحث حکومت و ورود جالب مطرح میکنن. مراجعه کنید. قاعده ثانویه فرقی نداره. قاعده ثانویه اینه که به یکی از این دو روایت باید عمل کنی. اینطور نیست هر دو رو ساقط بدی. خب حالا دیگه کدوم یکی؟ قاعده به تخییر میگن اذن فتخیر، روایت میگه مخیری. قاعده به ترجیح میگن روایتی رو عکس کن که زود ترجیح باشه. پس قاعده ثانویه بین هر دو تساقط نمیکنن، ولی آیا مخیریم بین هر دو یا اینکه فقط زود ترجیح رو بگیریم روایات مختلفه. ما ان تقیید الاطلاقات الوارده فی مقام الجواب، با این که دقت کنید اینجا مرحوم آخوند به نظر ما پراکنده بحث رو مطرح کردن. اون نکاتی که ما اول بحث دیروزم اشاره کردیم، سه دسته میکنن روایات و دسته اول دو تا جواب خصوصی دادن تموم شد. از اینجا میخوان یک جواب کلی از همه روایات مطرح کنن و اون جواب کلی اینه که اطلاقات تخییر رو این روایات نمیتونه تقیید بزنه. با این که تقیید اطلاقاتی که وارد شده در مقام جواب از سؤال حکم متعارضه، روایات دسته اول که از ائمه سؤال میکردن اگه دو روایت متعارض بود چه کنیم، امام به اطلاق جواب دادن، فرمودن اذن فتخیر بلا استفسال عن کونهما متعادلین، بدون این که امام استفسال کنن، جستجو کنن، از راوی بپرسن از بودن اون دو خبر متعادل، امام از راوی سوال نمی کنن آیا هیچ مرجعی نیست بین این دو روایت او متفاضلینه یا نه یکی بر دیگری تفاضل و ترجیح داره، اصلا این رو امام سوال نمی کنن. مع ندرت کونهما متساویین جدا، اون مقدمه برای توضیح همین کلمه بود، با اینکه نادر است بودن دو خبر متعارض متساوی جدا. وقتی ما روایات متعارضه رو در ابواب فقهی نگاه میکنیم اکثر روایات ترجیح دارن. خب اگر روایت اکثر روایات یکیشون یکی از دو متعارضه این ترجیح داره، امام از راوی سوال نمی کنن تا راوی گفت اما دو خبر متعارض از شما میرسه، امام میفرمان موسع علیک به ایهما اخذ، هر کدوم را عمل کردی تو مخیری و عرض کنم موسعی. این معلوم میشه که امام سوال از ترجیحات نمی کنن، معلوم میشه این روایات ترجیح این اطلاقات رو نمیتونه تقیید بزنه. تقیید این اطلاقات توسط این روایات ترجیح بعید اون قطعاً، این قطعاً بعیده. اونقدر این اطلاقات ظهور در اطلاق دارن، ظهورشون قوی است که اون مقیدات نمیتونه اینا رو تقیید بزنه. به حیث لو لم یکن ظهور المقبول فی ذاک الاختصاص، به شکلی که اگر ظهور مقبوله عمر ابن حنزله، فعلا بحث مقبوله میکنن بعد در آخر میفهمن همه روایات هم این جواب درش جاریه. به حیث لو لم یکن ظهور مقبوله در اون اختصاص که دیروز گفتیم مقبوله اختصاص به زمان حضور امام داره، به جوری که اگر شما اون جواب رو قبول نکنید، ظهور مقبوله رو در اون اختصاص به زمان حضور قبول نکنید، لوجب حملها علیه، واجب است حمل کنیم این مقبوله رو بر اون توجیهی که در روز گذشته ما گفتیم که اون توجیه اینه که مقبوله مربوط به موارد قضاوت، مربوط به ترجیح نیست، او علاما لا ینافیها، یا باید مقبوله رو اگر اون جوابای خصوصی رو قبول نکنیم، مقبوله رو باید حمل کنیم بر معنایی که منافات با این اطلاقات نداشته باشه. اطلاقات تخییر میگن مخیری بدون سوال از ترجیح، مقبوله رو باید جوری حمل کنیم که منافات با این اطلاقات نداشته باشه. چه کار کنیم؟ من الحمل علی الاستحباب، از این که حمل کنیم این مقبوله و سایر روایات ترجیح رو بر استحباب، بگیم مستحب بس عمل به این مرجحات، کما فعله بعض الاصحاب، چنانچه بعضی از اصحاب سید سعد از کنم شارح وافیه همین کار رو کرده، کل روایات ترجیح رو حمل بر استحباب کرده. و یشهد به، شاهد به این حمل بر استحباب، اختلاف کثیر است بین ما دل علی ترجیح من الاخبار، روایاتی که دال بر ترجیحن اختلاف فراوان دارن و این اختلاف با وجوب همه سازگار نخواهد بود. و منه قد انقدح حال سایر اخبار، از این جواب ما حال سایر اخبار ترجیح هم روشن شد که ما سایر اخبار ترجیح هم یک جواب عاممون اینه که حمله بر استحباب میکنیم. ما ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم، وارد میشند در پاسخ از دسته دوم و دسته سوم از اخبار ترجیح و از هر دو دسته یک جواب رو مطرح میکنه. قبل از بیان این جواب باز مقدمه رو عرض میکنه. مقدمه این است که بحث ترجیح در وقتی است که بین دو روایت تعارض باشه و تک تک این دو روایت هم فی نفس حجت باشه، سندن دلالتن جهتن، هر روایتی فی نفس حجت است، حالا که با هم تعارض کردن جمع عرفی هم ممکن نیست، به روایتی عمل میکنیم که مرجح داشته باشه. این بحث ترجیح. ولی اگر دو روایت بودن در ابتدای امر ما دیدیم با هم تنافی دارن، به کمک قرائنی فهمیدیم یکی از این دو روایت اصلا حجت نیست. اینجا دیگه بحث ترجیح غلطه. اینجا علما میگن تمییز حجت از لا حجت، یعنی ما بررسی کردیم فهمیدیم یه حدیث اصلا حجت نیست، اونو روش خط قرمز کشیدیم، به حدیث دیگه که حجت هست عمل کرده ایم. خب بعد از این مقدمه، گروه دوم از روایات ترجیح، روایاتی است که مضمونش این است امام علیه السلام می‌فرمایند اگر دو خبر رو برخورد کردی، یکی موافق با قرآن و یکی مخالف با قرآن، به خبری عمل کن که موافق با قرآن است و خبر مخالف رو طرح کن، به دور بیفکن. مرحوم آخون می فرماین این دست روایات اصلا از باب ترجیح خارج است، ربطی به مرجحات نداره. این دست از روایات میخواد یک قرینه به دست شما بده که حجت رو از لا حجت تمیز بدی. لذا عبارت رو ببینید، در این روایات ائمه علیهم السلام تعبیرشون اینه، میفرماین روایتی که مخالف با قرآن است زخرفون باطلون لم نقله، ما اصلا نگفتیم این روایتو. پس این طائفه از روایات نسبت به بحث ترجیح نظر ندارن، میخوان حجت رو از لا حجت ما تمیز بدیم. سوم از روایاتی که در باب ترجیح مطرح شده، روایاتی است که مضمونش این است اگر دو خبر داشتیم، یکی موافق با عامه بود با اهل سنت، یک خبر مخالف با عامه بود. ائمه می‌فرمایند خبر مخالف با عامه رو شما بر طبقش عمل کن. مرحوم آخوند می‌فرمایند این دست از اخبار هم ربطی به باب ترجیح نداره، این دست از روایات هم میخوان تمییز بدند بین حجت و لا حجت، به خاطر اینکه وقتی ما روایت مخالف با ابو حنیفه رو از امام صادق می‌بینیم، اطمینان پیدا می‌کنیم که اون روایتی که موافق با ابو حنیفه است یا از امام صادر نشده، یا اگه صادر شده جهت صدورش تقیه بوده است. پس در روایت موافق با ابو حنیفه اصالت و عدم صدورهی تقییتن جاری نمی شود. پس این روایت جهت صدورش تقیه ایست، لذا اصلا حجت نیست. تا ما این مورد رو داخل در باب تعارض بدانیم. بعد هم در پایان یه ففهم دارد، ففهم اشاره به این است که در این گروه سوم که روایات موافق و مخالف با عامه باشه، ظاهراً این مورد از موارد ترجیح است نه از موارد تمییز. بعد هم اضافه میکنن میفرماین اگر این جوابهای خصوصی ما رو از این روایات قبول نکردی و اینها رو جزء مرجحات دانستی، لا محاله مجبوریم اون جواب عام رو مطرح کنیم، بگیم ما روایات تخییر هم داریم، دلالت روایات تخییر بسیار قوی است، این روایات ترجیح رو باید حمل بر استحباب بنمایی. در مسئله یک جواب عام دیگه باقی مونده که شاید نرسیم، باشه برای فردا عبارت رو دقت کنیم. ما ان في كون اخبار موافقت الكتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظر. وارد پاسخ از دسته دوم و سوم از اخبار ترجیح میشن. میفرماین با این که در بودن اخبار موافقت کتاب، اخباری که میگه روایت موافقه با کتاب را اخذ کن، یا اخباری که میگه دسته سوم روایاتی رو که مخالف با قوم است یعنی مخالف با اهل سنت است اون روایات رو اخذ کن، این دو طایفه از روایات از اخبار باب ترجیح باشد، این نظر و اشکال است. وجه این نظر و اشکال که این دو طایفه از روایات از اخبار ترجیح نیستن، این وجه هست. ابتدا در دسته دوم بعد در دسته سوم توضیح میدن. وجهه قوت احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب. وجهش قوت این احتمال است، قویس احتمال این که خبری که مخالف با کتاب باشه فی نفسهی غیر حجه، نه ای که هر دو حجتن یکی بر دیگری ترجیح داره، نه اصلا خبر مخالف با قرآن فی نفس حجت نیست. امام میخوان این مطلب رو بیان کنن، نه مسئله ترجیح رو بین دو حجت بیان کنن. از کجا؟ به شهادت ما ورد فی انه زخرفون، به شهادت اون عبارت هایی که در روایات وارد شده در این که این خبر مخالف با کتاب زخرفه، باطله. نمیگن هر دو حجت یکی بر دیگری ترجیح داره، میگه خبر مخالف با کتاب باطلون، لیس به شیئین، او انهو لم نقله، ما این خبر رو نگفتیم، او امر به طرحهی علی الجدار، این خبر رو به دیوار بزن. خب اینا خودش علامت اینه که امام میخوان بفرماین بین این دو خبر، خبر مخالف با کتاب حجت نیست، پس اصلا از باب تعارض و ترجیح خارجه. ما بعد نتیجه میگیریم یک خبر حجت نیست، خط قرمز میکشیم، خبر دیگه حجت بهش عمل میکنیم، باب ترجیح و تعارض هم نیست. و کذل خبر الموافق للقومه، همچنین طایفه سوم که خبر موافق با اهل سنت باشه، که اینجا هم بحث تمییز حجت از لا حجت بحث ترجیح نیست، ضرورت ان اصالت عدم صدوری تقیتن، به خاطر اینکه بدیهی است نسبت به خبری که موافق با قومه این اصل جاری نیست، از جهت صدور این خبر درست نیست، پس خبر موافق با اهل سنت حجت نیست، خبر مخالف حجته. ضرورت این که اصالت عدم صدوری تقیتن، اصل ما در هر روایتی باید این اصل رو در جهت جاری کنیم تا روایت حجت باشه، اصالت عدم صدور این خبر تقیتن، خبری که موافق با عامه است، به ملاحظت الخبر المخالف لهم، با قرینه این خبری که مخالف با ابو حنیفه است، مع الوثوق به صدوره، با اینکه اطمینان داریم به صدور این خبر مخالف، لولا القطع به، اگر نگیم قطع داریم که این خبر مخالف با ابو حنیفه از امام صادق صادر شده، چون دائی نیست کسی این خبر رو جعل کنه در مخالفت با ابو حنیفه مثلا در اون جو موجود، پس اطمینان داریم این خبر مخالف با ابو حنیفه از امام صادر شده، پس نسبت به اون خبر موافق با ابو حنیفه اصالت عدم صدوری تقیتا جاری نیست، اون غیر جاریته، اون اصالت عدم صدور اون خبر موافق تقیتا جاری نمی شود. وقتی اون اصل جاری نشد، خبر موافق با ابو حنیفه برای تقیه صادر شده حجت نیست. للوثوق حین اذن به صدوره کذاله، عبارت رو دقت کنید، به خاطر اینکه اطمینان داریم در این هنگام به صدور این خبر موافق با اهل سنت کذالک، یعنی تقییتا اطمینان داریم خبر موافق با ابو حنیفه تقیهی صادر شده، وقتی اینجوری اطمینان داریم، پس خبر موافق در حقیقت می شود صادر برای تقیه حجت نیست، خبر مخالف حجت، فقط بحث ترجیح نیست. و کذا صدور از ظهور فی الخبر المخالف للکتاب، دوباره اون طایفه دوم تکرار میکنن، همچنین صدور یا ظهور در خبری که مخالف با قرآن است، یکون و موهونن، صدورش یا ظهورش در معنا موهون میشود، به حیث لا یعمه ادلت و اعتبار سند، شامل نمیشود این خبر مخالف با قرآن رو ادله اعتبار سند، و نه اصالت و ظهور کما لا یخفا، خبر مخالف با کتاب وقتی زخرفون باطلون ولم نقله، ادله حجیت خبر واحد شامل اون خبر نمیشه. فیکون و هذه الاخبار، پس میباشد این دو طایفه از اخبار فی مقام تمییز الحجه عن لا حجه، اینا در مقام تمییز حجت از لا حجت هست. لا ترجیح الحجه على الحجه، نه این که هر دوی این دو طایفه از روایات روایتین متعارضه رو در این مورد حجت میدانن، میگن احدهما مقدمه. نه خیر، صریح این روایات اینه که روایت مخالف با کتاب زخرف باطل، نه این که حجت باشه ولی روایت دیگه برش ترجیح داره. فهم بفهم. ائمه چجوری جواب دادن؟ جواب ائمه قرینه بر اینه که تعارض راوی رو از ریشه زدن. راوی میگه آقا دو تا خبرن متنافی اینن با هم، متعارضه اینن. البته کلمه تعارض اصلا در روایات وارد نشده جز در مرفوعه زراره، لذا یکی از ادله این که ما ندیدیم کس دیگه ذکر کنه، یکی از ادله ای که ما اعتقاد میکنیم مرفوعه زراره که صاحب قوال لعالی نقل کرده موهونه، اینه که کلمه متعارضه این درش آمده. اصلا متعارضه این از اصطلاحات جدید فقهی و اصولی است، در زمان ائمه این کلمه به این شکل به کار نمی رفته، در مرفوع به کار رفته. حالا کاری به این نداریم، روایتین متنافی. این راوی از امام سوال میکنه آقا دو تا روایت از شما به دست ما رسیده متنافی هن. امام میفرماید خبر مخالف با کتاب رو زخرف باطل ولم نقله، یعنی امام میخوان از ریشه تعارض بزنن، میخوان بفهمن آقا تعارض نیست در اینجا، یه خبر باطله. آیا معنا داره بین باطل و بین حق تعارض باشه؟ تعارض در صورت کرده حجت باشن. امام میفرماید باطل زخرف ولم نقله، یعنی مورد بطلان رو مشخص میکنن. وقتی مورد بطلان مشخص شد این مورد باطله، پس معلوم میشه طرف مقابلش حقه، این میشه تمییز الحجه عن لا حجه. دیگه دقت کنید، فهم اشاره به اینه که نه، در رابطه با روایاتی که دسته سوم بود ما این حرف رو قبول نداریم. در رابطه با روایات دسته سوم ظاهر روایات اینه که ائمه مسئله ترجیح رو مطرح میکنن، نه مسئله تمییز حجت از لا حجت. لذا میفرمان خبر موافق با عامه، خبر مخالف با عامه، خبر مخالف با عامه ترجیح داره، نه اینکه خبر مخالف با عامه حجت و خبر موافق با عامه اصلا حجت نیست. لذا این جواب در اون دسته سوم جاری نیست. و این ابیت انزالک، مثل شما که اشکال میکنید میفرماین و این ابیت انزالک، اگر این جوابای خصوصی ما را قبول نکردید فلا محیص عن حملها، از چاره ای نداریم از این که حمل کنیم این روایات تقیید را به خاطر توفیق و جمع بین این روایات و بین اطلاقات. ما اطلاقات تخییرم داشتیم، اذن و تخییر، بدون این که امام سوال کنن از راوی که این دوتا روایت احد و ما ترجیح داره یا ترجیح نداره، جمع بین این روایات تقیید و بین اطلاقات. اما علا ذالک، یا باید همون جوابای خصوصی ما رو بگیرید، او علال استحباب، چاره دیگری ندارید، یا باید روایات ترجیح رو حمل بر استحباب کنید. کما اشرنا الیه آنفن، هازا اون آخرین جوابی که به طور عام از همه روایات ترجیح میدن که دیگه فرصت توضیحش نیست. فقط یه نکته رو به طور خیلی مختصر اینجا اشاره کنیم که این بحثی که اگر تعارض روایتین شد، روایت مخالف با عامه رو اخذ کنید و روایت موافق با عامه رو اخذ نکنید، یه مستمسکی شده به دست عده‌ای از نویسندگان اهل سنت که گاهی خدشه میکنن به ما، ایراد میگیرن. شما که گاهی میگید وحدت، گاهی میگید چنین چنان، چطور شده که از موازینتون اصلا در باب تعارض این است که خبر مخالف با عامه رو شما ترجیح میدید، اینو به عنوان یک ملاک مطرح میکنید؟ این پاسخ مفصلی داره. یک بحث این اصلا روایاتی که این تمییز رو مطرح میکنه اغلبش از رساله قطب راوندی است، و ما در بحث رساله قطب راوندی در بحث رجال باز بحثی داریم که آیا این رساله منتسب به قطب راوندی هست یا منتسب به قطب راوندی نیست. در فرضی که منتسب باشه، آیا مأخوذ از کتاب جعفریات سندن یا از کنم معخوذ نیست، یه بحثای اصطلاحی سندی اونجا داریم که یه مقداری بحث رو به جای دیگه میبره، در اصل قضیه کمی ابهام ایجاد میکنه. اگر بر فرض سندن اون روایات رو ما قبول بکنیم و این رو به عنوان یک ترجیح بپذیریم، پاسخش اینه وقتی ما فتاوای اهل سنت رو 90 و چند درصدش رو مبتنی بر قیاس باطل میدانیم، وقتی بسیاری از فتاوای اونها مبتنی بر قیاس باطله، و وقتی این دور خود اونها شروع کردن در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام، روایات زیادی نقلهایی داریم که اصلا می رفتن حکم رو از حضرت امیر می پرسیدن بعد مخالف با او حکم فتوا می دادن، یعنی آغازگر دیگران بودن، اونها شروع کردن با حق مخالفت کردن و بعد با تمسک به قیاس بسیاری از احکام ظنی رو با تمسک به قیاس مطرح میکنن. لذا خب راه همینه، وقتی ما دیدیم دو خبر بود، یکی موافق با اونها بود یعنی موافق با ادله ظنیه قیاسیه بود، برای ما حجت نیست. گاهی من در مباحثات بعضیاشون مطرح کردم که آقا چنین چرا اینجوری میگید، چرا چنین چرا، گفتم آقا خیلی نگران نباشید، شما از این حرفا بیش از ما دارید در بین خودتون. همین سفر ماه رمضانمون یک امام جمعه از بلژیک آمده بود که آدم فاضلی هم بود، همین بحث رو مطرح کرد، بعضی از اعلام یه جوابای دیگه ای دادن و بعد من در پایان خیلی ایشون حجمه میکرد، بهش گفتم آقا جون شما کتاب جمع الجوامع تون رو نگاه بکن، صفحه 228 از ابا احمد اسفرائینی از علمای بزرگ شافعی است، میگه اگر دو تا فتوای شافعی با هم تعارض کردن، دو تا فتوا داشت شافعی، به کدام فتوا عمل کنیم؟ ابا احمد اسفرائینی میگه نگاه کنید هر کدوم با فتوای ابو حنیفه مخالف بود به اون فتوای شافعی عمل کنید. مثلا برای چی میگه؟ ابا احمد اسفرائینی چرا این مطلب رو میگه؟ جهتش اینه که میبینه ابو حنیفه رأس قیاسیین است، کسی که مرتب مسئله قیاس رو در مذهبش به کار میبره. خودتون تصریح میکنید اگه حتی فتوای شافعی چنین بود، بیایم فتوای شافعی رو که مخالف با فتوای ابو حنیفه است بگیریم رجحان داره، و بعد از این بالاتر یه سری غلوهاشون قبول نمیکرد. گفتم آقا با صراحت بعضی از شماها مطرح میکنید، باز بعضیتون اینقدر ابو حنیفه رو بالا میبرید که با صراحت تصریح میکنید هر آیه ای از آیات قرآن که با فتوای ابو حنیفه مخالف بود، شما فتوای ابو حنیفه رو بگیرید اون آیه قرآن یا منسوخ است و یا معول است. شما که اینقدر دارید نسبت به نظرات ابو حنیفه پافشاری میکنید، قیاس رو اینقدر مطرح میکنید، ما چاره ای نداریم. یعنی یک راه تمییز حجت از لا حجت همینه که ما مطرح کنیم ببینیم اگر فتوای مطابق با این قیاس و این حرفا بود، اطمینان پیدا کنیم که این خبر از ائمه و از رسول الله صادر نشده، خبر مخالفش درسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آره این جنبندی میکنیم، حالا نگفتیم ششمتی بیشتر نمیشه جنبندی این بحث تمام بشه. یک دو تا دلیل دیگه از آقایین به ترجیح دارن، اونا رو بخونیم، سه تا بحث از این مباحث تمام
شد. ششمتی ما دوباره بگنیم؟
نه، حالا سه تا نقطه